رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
سلام دوباره شنونده عزیزی مجله بامدادی. امروز یک شنبه 14 سپتامبر سال 2008 است و من خیرامان بقازاده شما را به شنیدن نشر دوم این مجله دعوت میکنم. در دوشنبه ساعت 7 صبح شروع میکنیم با خبرهای تازه ترین این ساعت. روز شنبه نیروهای روسیه 5 پازگاه نظامی را در بیرون شهرهای پوتی و سنکی ترک کردند. مقامات هر دو جانب همین خبر را تایید کردند. وزارت خارجه روسیه گفت که خروج نیروها مطابق سازشنامه اخیر میان روسیه و فرانسه بسته شده صورت میگیرد و طبق آن مسکو موظف است که تا 15 سپتامبر بخش اول نیروهایش را از خاک گرجستان بیرون کند. از پایتخت ترکمنستان خبر میرسد که شب جمعه به شنبه میان نیروهای امنیتی و گروه نامعلوم اسلامی تیراندازی های شدید به میان آمده است. بخشی ترکمنی رادیوی آزادی راجع به تلفات جانی در هر دو جانب خبر می دهد. سفارت امریکا در اشخاباد خبری درگیری ها را در پایتخت ترکمنستان تایید کرد، اما تا هنوز تفصیلات این رویارویی ها در دست نیست. رسانه های تحت کنترل دولت ترکمنستان هم در این موضوع خاموشی را اختیار کردند. در شهر گیسن آلمان روز شنبه همایش سرشمار تاجیکستانی های جهان برگزار شد که با تشبث مرکز بین المللی فرهنگی 21st century تشکیل شده است. مدیر این سازمان فرهنگی جورج دل در صحبت با رادیوی آزادی از محل همایش گفت که در ساعت های اول جشن حدوداً 5000 تاجیکستانی ها و یا آنهایی که از لحاظ فرهنگی و عاطفی با تاجیکستان رابطه دارند حاضر شدند. در برنامه روز شنبه این همایش برگزاری کنسرت های هنری، معرفی غذای ملی تاجیکان و اینچنین راه اندازی معرکه خیریه برای کمک به اطفال یتیم تاجیکستان در نظر گرفته شد. روز 12 سپتامبر در چهارچوب این همایش ملاقات دایره های تجارتی و صاحب کاری برگزار شده است. تندباد شدید ای که با سرعت 170 کیلومتر در یک ساعت حرکت میکند با ایالت تیخس امریکا حمله کرده باعث به میان آمدن آبخیزی های شدید و خسارات زیادی بندرهای آبی و فلجشوی شهری چهارمی بزرگترین این کشور هیوستون شده است. این طوفان شدید که مساحتش 1000 کیلومتر گفته می شود جزیره های گالوستون را صبحی بر وقت با موج های بلندی 6 متر حمله کرد. رئیس جمهوری آمریکا جورج بوش گفت که این تندباد عظیم است که به تخس و بخش های از لوئیزیانا خسارات وارد کرده است. تندباد شدید توسط قسمت شمالی خلیج مکزیک حرکت دارد و ساکنان این مناطق باید بدانند که مردم آمریکا در حق آنها دعا میکنند و برای کمک آماده هستند. از ایالت تخس تا این لحظه ها 1,200,000 نفر بیرون برده شدند. در افغانستان بر اثر ترکش بمب‌های سریراهی در نزدیکی پایتخت شهر کابل والی لوگر به هلاکت رسید. ماشینی که در آن عبدالله وردک و سه محافظی و نشسته بودند هنگام عبور از بالای بمبی که از دور اداره میشد منفجر شد. این حادثه صبح روز شنبه در ولسوالی پغمان ولایت کابل محل زیست والی روی داد. وردک سابق عضو کابینه حکومت افغانستان فرماندهی یک فرقه مسلحانه بود که به ایالات متحده آمریکا در سرنگون‌کنی رژیم طالبان کمک کرده است. زمرای بشری سخنگوی وزارت داخل افغانستان در صحبت با رادیوی افغانستانی آزاد در کابل گفت
والی ولایت لوگر در انفجار یک ماین ریموت کنترل در ولسوالی پغمان ولایت کابل در نزدیکی منزلشان به شهادت رسیده. برعلاوه از اینکه والی صاحب به شهادت رسیده سه تن از محافظین و درایورش هم در این حادثه کشته شده. وزارت امور داخله پلیس قمندانی امنی کابل موضوع را بررسی میکنند.
افغانستان آزاد میگوید مسئولیت قتل والی لوگر را طالبان به عهده گرفتند. بعد کشته شدن والی پکتیا حکیم تنیوال، عبدالله وردک دومین والی بود که در منطقه جنوب و شرق افغانستان در دو سال اخیر به قتل میرسد.
رادیوی آزادی، مجله بامدادی.
و شنونده عزیز، مطالب اصلی مجله این ساعتی ما از این قرار است. طبق گزارش ها در اشقابات میان نیروهای امنیتی و گروه نامعلوم اسلامی تیراندازی های شدید به میان آمده است. نیروهای روسی 5 پازگاه نظامی را در غرب گرجستان ترک کردند. بعد جنگ روسیه و گرجستان نگرانی های به میان آمده است که مسکو مالکداری نصف سهمیه های شرکت گازپروم می تواند از آن به حیث یک ابزار در سیاست خارجی اش استفاده کند. و در گیسن آلمان نخستین همایش تاجیکستانی های جهان برگزار شد. و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. از پایتخت ترکمنستان خبر می رسد که در طول شب گذشته میان نیروهای امنیتی و گروه نامعلوم اسلامی تیراندازی های شدید به میان آمده است. بخش ترکمنی رادیوی آزادی راجع به تلفات جانی در هر دو جانب خبر می دهد. سفارت آمریکا در اشقابات خبری درگیری ها را در پایتخت ترکمنستان تایید کرد، اما تا هنوز تفصیلات این رویارویی ها در دست نیست. رسانه های تحت کنترل دولت ترکمنستان هم در این موضوع خاموشی را اختیار کردند. خبرنگاران رادیوی آزادی که تلاش کردند به محل تیراندازی ها راه یابند با مانعه های پلیس روبرو شدند. خالمراد قلیچ دردی خبرنگاری رادیوی آزادی که در اشقابات به سر می برد گفت در دوام شب صدای تیراندازی ها و ترکش ها را شنیده است. من با گوشی خود صدای ترکیش و تیراندازی ها را شنیدم، میگوید وی. ما هیچگاه شاهدی چنین یک حادثه نشده ایم. ما در اول هیچ فکر نکردیم که شاید آنجا زد و خورده باشد، اما وقتی که تیراندازی ها تمام شب ادامه کرد هیچ امکانی نادیده گرفتنی آن نبود. آقای قلیچ دردی گفت که مردم هراسان شدند، چون که در اول همه فکر کرد که این یک آتش بازی است، اما وقتی رفته با چشم خود دیدند زود درک کردند که اینجا گپی دیگری بوده است. روز شنبه خیابان‌های پایتخت ترکمنستان به آدم بود. با گفته خبرنگاری رادیوی آزادی زد و خوردها در نزدیکی ایستگاه راهی آهن که چون محله با اسم خیتروفکا مشهور است شروع شد. این محل دورتر از مرکز شهر جایگیر میباشد و گفت که فعلا دشوار است گفتند که آیا چی گروه یا کسانی با پلیس واردی درگیری شدند. برخی میگویند که آنها اسلامی ها بودند، هرچند این خبر فعلا غیر قابل تایید است. اینچنین خیلی سخت است گفتن این که آیا در این حادثه چه مقدار آدمان مرده و یا جراحت برداشتند. هرچند طبق بعضی خبرها گفته می شود که در میان قربانی ها چند افسری پلیس و حملگران بودند. طبق همین منبع برای مقابله با گروه مسلح پلیس از تنک و توپخانه استفاده کرده است. خبرنگاری آزادی در اشقابات خالمراد قلیچ دردی میگوید که راجع به حادثه روی داده مقامات رسمی هیچ اطلاعی پخش نمی کنند، اما به اطلاع بخش ترکمنی رادیوی آزادی شب جمعه به شنبه رئیس جمهوری ترکمنستان قربانگولی بردی محمدوف نشست اضطراری اعضای کابینه حکومت را برگزار کرده است. قلیچ دردی افزود: هیچ کس نمی داند و هیچ کس هم نمی گوید که چند نفر به هلاکت رسیدند، می گوید وی. حکومت هم هیچ اطلاعی پخش نمی کند. از همین خاطر هم آوازه های مختلف خیلی زیاد است. ما دیشب تلویزیون تماشا کردیم، اما آنجا هم هیچ اطلاعی پخش نشد. آنها مثل همیشه کنسرت می دادند و مثل همیشه گزارش ها راجع به پیشرفت های ترکمنستان پخش می شد. با اطلاع این منبع صدای تیر و توفنگ صبح خاموش شده است و خبرنگارانی که خواستند به محل حادثه صبح شنبه راه یابند از جانب پلیس منع شدند. و اینچنین گفت که امکانیت تلفن کردن به ساکنان خیتروفکا هم وجود ندارد، چون که خطهای تلفن هم قطع شده است. هرچند رسما مقامات ترکمنستان هیچ گونه قیود شبگردی را جاری نکردند، اما نیروهای امنیتی به مردم محلی گفتند که بعد ساعت 19 منزلهای خود را ترک نکنند.
اندیشه و نظریات خود را بر رادیوی آزادی بگویید. نشانی ایمیل ما tajik@rferl.org.
و شما شنونده مجله خبری رادیوی آزادی هستید. نیروهای روسی پنج بازگاه نظامی را در غرب گرجستان ترک کرده گفتند که نیتی خراب کردن آنها را دارند. همین طور قرارگاه های نظامی نبده و پترد پاتی واقع در بیرون شهر بندری پاتی و تکلاتی و پیرویلی مایسی در نزدیکی شهر سینکی بسته شدند. رئیس شورای امنیت ملی گرجستان الکساندر لومایا این خبر را تایید کرد. سخنگوی وزارت خارجه روسیه اندری نیسترینکا گفت که بیرون شدن نیروهای روسیه از خط پوتیسناک مطابق قرارداد صورت می‌گیرد که میان روسیه و اتحادیه اروپا در تاریخ 8 سپتامبر بسته شده است. با وجود این لومایا گفت که حدوداً 1200 سرباز روسی در 19 بازگاه و نقاط دیگر که 12 تاش در بیرون خاک اسیتیای جنوبی و 7 تاش خارج از ابخازستان جایگیر است باقی خواهند ماند. روسیه گفت که نیروهای باقی مانده را تا 11 اکتبر بیرون میکشد، در صورتی که تا 1 اکتبر هیئت 200 نفره ناظران اتحادیه اروپا در منطقه درگیری حاضر شوند. تیا ابسرید خبرنگاری آزادی در پاتی خارج شوی نیروهای روسی را چنین تصویر کرد. او میگوید امروز ساعت 8 صبح حملگران روس و ماشین های مسلح آنها پوتی را ترک کردند. کاروان عظیم شهر را ترک کرد که از 8 تریلری بزرگ پوربار و 10 ماشین مسلح عبارت بوده است. امروز سربازان روسی نسبت خبرنگاران بدرفتاری نکردند. آنها دست افشانده اما نخواستند در این باره صحبت کنند. روز دوشنبه 8 سپتامبر مسکو راضی شد که در دوام یک ماه نیروهایش را از مناطق امن یا بوفری داخل گرجستان در اطراف اسیتیای جنوبی و ابخازستان بیرون کشد. برای تصویب چنین قرارداد نیکولا سارکوزی رئیس جمهوری فرانسه از نام اتحادیه اروپا میانجیگی کرده است. در این سند عهده‌داری روسیه آورده می شود که باید تا تاریخ 15 سپتامبر نیروهایش را از مناطق با اصطلاح نظارت کننده در منطقه پوتی، قرارگاه کشتی های نفتکش و غله حیاتن ضرور برای اقتصاد گرجستان خارج شوند. و روز بعد امضای این عهدنامه روسیه گفت که در دو جمهوری جدای خواه گرجستان، ابخازستان و اسیتیای جنوبی که از جانب مسکو اخیراً چون دولت های مستقل به رسمیت شناخته شدند، 7600 سرباز روسی مستقر خواهند شد. و در چنین شرایط شرکت واحد گازپروم روسیه، بزرگترین صادرکننده گاز اتحادیه اروپا که به شمار می رود و در پی نزاع‌های مسلحانه میان روسیه و گرجستان در ماه آگوست، هم اکنون در دایره‌های مختلفی اروپایی نگرانی‌های به این منظور شنیده می شود که می گویند حکومت روسیه می تواند این شرکت را به عنوان یک ابزار در سیاست خارجیش استفاده کند. نصف سهمیه‌های گازپروم به حکومت روسیه تعلق می گیرد و در سال‌های گذشته در مثال اوکراین دیدن ممکن بود که چگونه روسیه از این امتیاز انرژیش در برابر اروپا برای فشار آوری و عصبانی کردن غرب استفاده میکند. همکارم سید قاسمی قیامپور ادامه میدهد موضوع را.
گازپروم نه فقط بزرگترین بلکه ثروتمندترین شرکت جهان هم محسوب میشود. بیش از 50% سهمیه های شرکت در اختیار حکومت روسیه قرار دارد. اتحادیه اروپا از آن نگران است که بحث‌های سیاسی میان کشورهای استعمال کننده مواد سوخت گازپروم و کرمل باعث متوقف یا کاملا قطع شدن صادرات گاز به اروپا می‌گردد. این نگرانی ها به ویژه بعد از جنگ در اسیتیای جنوبی در ماه گذشته بیشتر شدند. برخی از اعضای اتحادیه اروپا دعوت کردند که روسیه برای ورود نظامیانش به قلمرو گرجستان مجازات شود، اما بیشتر کشورها درک نمودند که ژرف‌تر شدن نزاع با حکومت روسیه صاحب اصلی گازپروم و به ویژه در عرفه زمستان پیامدهای خوب نخواهد داشت. و در همین حال نه همه گازپروم را شرکتی واقعا هم نیرومند می‌خوانند. از جمله جاناتان شترن، کارمند پژوهشگاه تحقیقات انرژی آکسفورد و مؤلف کتاب فردای گاز روسیه و گازپروم، در صحبت با رادیوی آزادی او گفت که گازپروم تقریبا 150 هزار کیلومتر لوله گاز را در اختیار دارد، اما بخشی اعظمی آن سالهای 70 و 80 قرن گذشته با سراسیمگی و با تکنولوژی نه آنقدر خوبی شوروی بنیاد شده است. جاناتان شترن افزاید که هزارها کیلومتر این لوله باید تعمیر و ترمیم شود و گازپروم مجبور است که برای این همه ساله از 5 تا 10 میلیارد دلار خرج نماید. با گفته کارشناس، چند سال قبل حکومت روسیه اعلام داشت که گازپروم باید قبل از همه کلیه کشور را با این نوع مواد سوخت تامین کند و این دعوت در حال صدا داد که این شرکت عظیم با احیا، نوسازی و بنیاد لوله‌ها برای صادرات گاز به خارج روسیه شروع کرده بود. جاناتان شترن میگوید که از این حساب با گازپروم خسارات بزرگی مالی وارد گردید.
تأمینی بازار داخلی تا میانه‌های سال‌های 2000 برای شرکت البته کاملاً زیان‌آور بود. شاید شروع از سال 2006 آنها فایده گرفتند و یا حداقل برای تأمینی بازار داخلی مبلغ صرف نکردند. و اما فایده از صادرات تا چند سال آخر یک باره بالا رفت، زیرا قیمت گاز همساله تقریباً 25% افزایش می‌یافت.
جوناتان شترن میگوید که محض افزایش قیمت گاز به رشد گازپروم مساعدت کرده است و امروز انداز گازپروم 4.1 حجم عمومی انداز فدرالی روسیه را تشکیل می‌دهد. جنیفر دلای کارشناس مسائل نفت و گاز از ادینبورگ میگوید عین حال گازپروم از 30 تا 40 درصد گاز خود را به اروپا و ترکیه صادر می‌کند. اما کشورهای عضوی اتحادیه اروپا از گازپروم به مقدار گوناگون گاز خریداری میکنند. بگیریم همگی کمی بیشتر از 1.5% گاز بلژیک از گازپروم است و خلاص. در همین حال 40% نیازمندی های آلمان با گاز از سوی این شرکت روسی برآورده می شود. خانم جنیفر دلای می افزاید
Gazprom needs Europe as much as Europe needs Gazprom.
با آن اندازه که اروپا به گازپروم نیاز دارد، همان قدر گازپروم نیز نیازمند به اروپا است. از نگاه من عین حال تقریبا 60% فایده را گازپروم از حساب فروش گاز به اروپا به دست می آورد و از دست رفتن این فایده به شرکت زیان جدی خواهد رساند.
در همین حال جوناتان شترن حد می‌زند که سال‌های نزدیک گازپروم را مشکلات زیاد دامنگیر خواهد شد.
به نظر من در ظرف 5 سال آینده به ویژه بعد از سال 2011 برای گازپروم مرحله سنگین فرا می رسد. در آنجا ذخیره چاه‌هایی که طی 30 سال گذشته فایده می آوردند کاهش می یابند و آنها مجبورند که به جستجوی چاه‌ها در منطقه های دشوار گذر شروع کنند و این برایشان مشکل پیش خواهد آورد. من گمان می کنم که شروع از سال 2010 پیدا کردن گاز طبیعی برای آنها دشوار خواهد شد.
And I see them being in a little bit of a tight squeeze for gas starting about the early 2010s.
شترن می افزاید که گازپروم با اکتشاف چاه‌های نوی گاز این مشکلی ها را پسی سر خواهد کرد و اما بعد از گذشت سالیان زیاد. همزمان کارشناسان میگویند که در این گونه وضع گازپروم با کشورهای اروپایی سازش‌های دراز مدت برای صادرات گاز امضا نخواهد کرد. و اتحادیه اروپا باید از امروز بیاندیشد که تا 10-20 سال آینده گاز را از کجا خریداری میکند.
نگرانی ها از امکان استفاده شرکت گازپروم به عنوان یک وسیله سیاسی فشار آوری بالای اروپا.
رادیوی آزادی در تلویزیون شما
از ماهواره هاتبرگ 13 درجه شرقی قطب عمودی یا ورتیکال
روی موج 12226 رمز میزان 27500
صدای مثل بلور تازه و موسیقی با همه تابش ها
هاتبرگ موج 12226 رمز میزان 27500
آزادی در ساتلیت یا موج های ماهواره ای
و شما شنونده ای مجله خبری رادیوی آزادی هستید. و حالا می رویم به پنجه کنت و می بینیم که کارخانه استخراج تیلوی وادی زرفشان تصمیم گرفته است تولید اوهک سنگ را که برای تولید تیلو ضرور است در داخل این کارخانه براه ماند. مسئله در ازبکستان است که طی دو سال آخر در دسترسی کارخانه به اوهک سنگ مشکل ایجاد کرده است و اینک این کارخانه می گوید که با نیروی خود قادر به تولید 10000 تن اوهک سنگ می باشد. این هم در حالی است که وضع پرداخت معاش به کارگران کارخانه چندان مساعد به نظر نمی رسد. همکاری ما شاهین روشن از پنجه کنت گزارش می دهد.
بنیاد فعال نمودن کارخانه تولید آهک سنگ با استفاده از مصالح محلی و نصب یک مقدار تجهیزات زمانوی و کارخانه مشترک تاجیکستان و چین باید به استخراج تیلا امکان داده است اقتدار استحصالی کارخانه را بیش از 30% افزایش دهد. حسین عبدالغفور یکن از کارمندان کارخانه مجبور در صحبت با رادیو آزادی گفت سالیان قبل برای جریان کاری مرتب کارخانه استخراج تیلا آهک سنگ ضروری از جمهوری ازبکستان با نرخ گران خریداری و استفاده می شود. ولی افسود او بنابر آن که جانب ازبکستان دو سال بعد انتقال انگیز سنگ را خط نمود این باعث ضعیف گردیدن اقتدار کارخانه گردید با عملیات کارخانه افسود او تصمیم گرفت که استحصال آهک سنگ خودی را در کارخانه براه مونده اقتدار کارخانه را بالا برد.
فرمای قبلی برای گدا کردن سلاح به طرف خودش ازبکستان با نرخ گران آورده نشد. کارخانه تصمیم گرفت که تکتول اوهاگ را برازماند که در 110,000 تن اوهاگ استخراج نکند.
با تایید همین منبع در حال حاضر کارگاه نوبنیاد تولید اوهاگ سنگ همروزه فعال بوده، همچنین تصمیم گرفتند استحصال گچ را نیز به راه مانند. بختیار ربیعی یاور سردار کل کارخانه استخراج طلا در ناحیه پنجکن میگوید تابستان سال گذشته شرکت چینایی زیجینگ ماینینگ به آن کوشیدند که وسایط فنی را از نوسازی نموده با استفاده هرچی بیشتری اشیای خام محلی حجم تولید طلا را بیشتر نمایند.
کارخانه استخراج طلا یکی از کارخانه کلانترین در جمهوری به شمار می‌رود و این کارخانه در غنی گرداندن بودجه کشور ولایت و ناحیه پنجکن خیلی رول مهمی بودند. من بعد مقصد داریم که خطرهای تکنیکی و ماشین‌آلات و دستگاه‌ها تجهیزات و تجهیزات کرده شده را نیز از روی امکان بهسازی نموده به طور کارخانه و استخراج طلا را هرچه بیشتر افزایش
در همین حال کارگران عادی کارخانه مشترک تاجیکستان چین آید به استخراج طلا در ناحیه پنجکن میگویند بعد از خریداری 75% کارخانه مجبور از جانب شرکت چینایی زیجینگ ماینینگ مأموریت شرکت چینایی معاش کارگران را با بهانه آن که کارخانه نقشه‌هایش را اجرا نمی‌کند به مراتب کاهش داده است و در نتیجه میگویند آنها حدود 500 نفر کارگران و کارمندان کارخانه را ترک نموده و خارج کشور برای مهاجرت کاری رفتند. شاهین روشن، رادیو آزادی پنجکن.
تصمیم تولید اوهاگ سنگ در داخل کارخانه استخراج طلای تاجیکستان و چین در پنجکن. شنبه در شهر گیسن آلمان همایش تاجیکستانی های جهان برگزار شد که به قول تشکیل کننده هایش تا حال به سابقه بوده است. جورج دل رهبر مرکز بین المللی فرهنگی 21st century و تشکیل کننده اصلی این نشست در یک صحبت تلفنی از محل جشنگاه در شهر گیسن به رادیوی آزادی گفت تا ساعت 11:30 صبح به وقت محلی حدوداً 5000 نفر برای شرکت در این همایش وارد جشنگاه شدند. Джордж Дел гуфт.
Значит, у нас вход был назначен с 10 утра, но с 8 часов утра уже стали подходить люди.
Жашнгоҳ бояд аз соати 10 субҳ дарҳои худро боз мекард, аммо мардум аллакай аз соати 8 ҳозир шуда буданд. Мо дар шаҳри Гисен, дар маркази Олмон, маркази Аврупо қарор дорем ки дар он ҷашни бузурги ҳамватанон аз Тоҷикистон ҷараён дорад. Мешавад гуфт ки ин ҳамоиш ҳамоиши ҷаҳонӣ аст, чунки меҳмонони мо аз саросари Аврупо, аз Австралия, Бразилия, Иёлоти Муттаҳидаи امریکا، کانادا، فرانسه و ایتالیا آمده اند. تا ساعت 11:30 به وقت محلی الکای 5000 نفر وارد جشنگاه شدند. هرچند شروع رسمی این نشست به ساعت 13 تعیین شده است. جشنگاه برای 15000 نفر پیش بینی شده است. انتظار ما این است که بیش از 10000 نفر خواهند آمد. امروز اینجا تمام تاجیکستان جمع شده است که در سراسر جهان پراکنده شده میخواهند بار دیگر به هم آیند. آن طوری که در گذشته در جمهوری عزیزی ما بود، زیر آفتاب نورافشان و در آغوش کوههای محبوبی پامیر ما به هم آیند.
جورج دل افزود که همایش تاجیکستانی های جهان در صحنه یک نمایشگاهی بزرگی گیسن جریان دارد. تالاری مذکور میگوید و به 5 قسم جدا شده، هر یک اسم ولایت یا شهری تاجیکستان را گرفته است، به مثل دوشنبه، سوخت، کولوب، قرغان‌تپه و بدخشان، و در آن راجع به ویژگی های تاریخی و فرهنگی این محل ها معلومات داده می شود. در برنامه همایش نمایش فیلم مستند و نوارها و عکس ها راجع به تاریخ تاجیکان و تاسیس تاجیکستان شوروی، اینچنین معرفی دستاوردهای تاجیکستان امروزه هم در نظر گرفته شده است. در پی این کنسرت کلونی دسته های هنری مستقر در اروپا برگزار می شود که با تاجیکستان و موسیقی مردمی ارتباط نزدیک دارند. جورج دل افزود
наша лучшая группа 21 век мы её специально назвали когда наступил 21 век ребята
هنرنمایی گروه بهترین هنری ما 21 век بخشی اصلی برنامه را تشکیل می‌دهد. همه هنرمندان این گروه از دوشنبه بوده آهنگسازان و نوازنده های کسبی آهنگهای تاجیکی نیز میباشند. آنها با زبان های روسی و تاجیکی سرود اجرا میکنند. شاید اسم آنها را در تاجیکستان امروز هم یاد داشته باشند. پیانینو نواز یوزف شر، گیتار نواز ولدیمیر بر رول من آوازخان جورج دل که زمانی در فیلارمونیای دولتی تاجیکستان با هم ستاره های هنری مردمی تاجیک همکاری کرده ام و امروز هم من با آنها ارتباط خود را نگاه می دارم.
جورج افزود که در همایش روز شنبه شرکت سفیری تاجیکستان در آلمان مامودین ساتوروف آهنگساز نامدار مقیم برلین فیروز بهار در نظر گرفته شده است. در میان مهمان ها گفت و اینچنین مورخان و روزنامه‌نگاران تاجیک هیئتی از ولایت سوخت که مخصوص برای شرکت در این همایش راه گیسن را پیش گرفته است حضور خواهند داشت. جورج گفت 80% مهمان های نشست امروز را زاده های تاجیکستان تشکیل می دهند که در سالهای آخر در کشورهای خارجی زندگی اختیار کردند اما همیشه با مهری تاجیکستان زنده اند. گفت وی
روسکی نیمسی پرسلینسی یس اتنیکی تاجیکی اوزبکی.
اینجا آلمانی های روس‌زبان هستند، تاجیکان، ازبک ها، تاتار ها، کریز ها، اوکراینی ها و روس هایی که در تاجیکستان زیسته اند آمده اند و آنهایی که با تاجیک ها آیله برپا کرده اند همچنین اینجا حضور دارند.
ساعت برگزاری همایش از 13 زور تا 24 شب در نظر است. گفت وی از او پرسیدم هدف اصلی جمع آوردن شماره به سابقه زیاد مهمان ها در آلمان چیست و گفت
ما در زیر آفتاب و کوههای با حشمت تولد شده به وایه رسیدیم. ما همیشه می گفتیم که این آفتاب و کوهها و آبهای بهترین جهان است که ما در آغوش این همه بزرگ شدیم. ما قرار کردیم که همگی به پا شویم و جمع شویم، کودکی های من را به یاد آوریم.
یک روز پیش از برگزاری همایش تاجیکستانی های جهان در گیسن، انجمن دایره های تجارتی و صاحب کاران برگزار شد که راه های سرمایه گذاری و همکاری با دایره های مالی و اقتصادی تاجیکستان را بررسی کردند. جورج دلافزو در کار این نشست 50 نفر اساساً صاحب کاران زاده تاجیکستان، روسیه و نماینده های شرکت های تجارتی غربی اشتراک کردند. و افزود که این صاحب کاران با بنیاد و تجارت ماشین، نشر کتاب، تولید محصولات کیمیایی، غذا مشغول هستند و روز سه‌شنبه قرار است که نتیجه های این همایش تجارتی صاحب کاران اعلان شود. رهبری مرکز فرهنگی 21st century میگوید مقامات محلی گیسن برگزاری این همایش را استقبال کرده شرایط تشکیل نشست را توسط تبلیغات تلویزیونی محلی و سفربرکنی نیروهای پلیس برای تامین جاهای خالی در ایستگاه های ماشین و راهیابی به مشکل مهمانان به تالار جشنی فراهم آوردند. جورج دل در پایان این صحبت گفت برای نخستین بار است که با آنها دست داد چنین همایشی با نفوذ هموطنان را در آلمان تشکیل کنند و هم اکنون نیت دارند که این انانه را در آینده هم ادامه داده دوری دیگری همایش خود را در روزهای تجلیلی نوروز سال 2009 برگزار کنند. و با تقدیم پاره از آهنگ ای سنم که از جانب گروه هنری عبارت از نوازنده های تاجیکستانی اکنون آلمانی قرن 21 دوباره زنده شده است، نشر دویم مجله بامدادی ما به پایان می رسد. در ادامه گفتاری فرهنگ و اندیشه.